هم میهنان عزیز و ارجمند، برنامه این هفته را با سخن هفته زیر عنوان نباید به جمهوری اسلامی فرصت تنفس داد آغاز میکنیم و بعد نگاهی گذرا به رویدادهای هفته‌ای که پشت سر نهادیم خواهیم پرداخت و نخست از شما دعوت میکنم به سخن هفته ما توجه فرمایید. ما بارها و بارها از تحلیلگران و مفسران اصطلاح ایرانی و خارجی و حتی مقامات دولت‌های غربی شنیده این که گزینش حسن روحانی رئیس جمهور جدید اسلامی را که در طی سالهای گذشته در بدنه اصلی این حکومت فعالیت می کرده است و سالها نیز دبیری شورای امنیت ملی را بر عهده داشته است، به عنوان رئیس جمهور مدره، اصلاح طلب، میان رو و اهل تعامل یاد می کنند. همین صفتها را هم پیشتر به هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی می دادند و هیچ کدام از مقامات غربی دلائل و نشانه هایی که ثابت کند این مهرهای درونی حکومت مذهبی که با چنین صفات غیر واقعی به کلی بیگانند ارائه نمی دهند و یا انتخاباتی ها که در چارچوب همین بند حاکمیت انجام می گیرد و در غیاب مخالفان علی‌رغم همه تقلب ها، آمارسازی ها، دروغ پردازی ها نشانی تغییر در سیاست های جمهوری اسلامی می دانند و چشمان خود را روی مهره اصلی یعنی علی خامنه ای، ولی فقیه و رهبر رژیم که بیش از 20 سال است بیان که از سوی مردم انتخاب یا تایید شده باشد می‌بندند و فرمانده اصلی و سکاندار واقعی را نادیده می‌گیرند. طبیعی است که شاید سیاست‌های مخرب و جاهلانه رهبران این رژیم به سود منافع کشورهای غرب و شرق است که هست به واقعیات این رژیم و بایت اصلی آن نمی پردازند و هیچ توجهی هم به آن نمی کنند. ما تصور می کنیم که موضوع میان روی و واژه‌های همانند این که رئیس جمهور جدید مدره و اهل تعامل است توطئی در طول 34 سال گذشته برای تداوم رژیمی است که حتی 10% مردم ایران هم از آن حمایت نمی کنند. باید صراحتاً بگوییم اکثریت مردم ناراضی و خشمگین ایران به این نتیجه رسیدند که به هیچ وجه نمی توان به بحران‌های گسترده و دردناک ایران غلبه کرد بیان که جمهوری اسلامی را سرنگون ساخت. و فرض هم قشرهای مردد که در سایه راندخاری ها، دزدی ها، چپاول ها و سوء استفاده های کلان مالی به ثروت های انبوه و بادآورده دست یافتند به چنین نتیجه ای نرسیده باشند، به زودی آنها نیز به یک چنین نتیجه ای خواهند رسید و با این واقعیت روبرو خواهند شد که رای که رژیم جمهوری اسلامی رود مسلماً و بدون هیچ شک و تردیدی جز سقوط فرجامی نخواهد داشت. طبعاً در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی برای آن که از تحول رژیم به سوی سقوط حتمی جلوگیری نمایند از همان دهه ها قبل راه ها و تدابیر مختلف و گوناگونی را تدارک دیدند، همچنان در چارچوب همین تدابیر حرکت می کنند که میان روی و اصلاح طلبی هم یکی از آنها. اما از آنجایی که فضای درونی رژیم آکنده از کشمکش ها و تضادها و رقابت های بر سر قدرت پایان ناپذیر است، پیدایش یک سناریوی جدید به جای آن که تعدیل کننده باشد مسئله ساز است و بر حدت و شدت فضای فکری مناقشه آمیز درونی جمهوری اسلامی می افزاید. از اینکه اسلحه اصلی میانه‌روها جلب حمایت و پشتیبانی غرب است و از این رهگذر قصد دارند راه را بر روی سایر سناریوها سد کنند، رئیس جمهور جدید اسلامی هم ممکن است سیاست‌های دیگری برای جلوگیری از سقوط حتمی جمهوری اسلامی در پیش بگیرد و چون فارغ التحصیل دانشگاهی در انگلستان است، این سیاست‌ها که جلب حمایت بیشتر کشورهای غربی است احتمالاً به نتیجه برسد، ولی هدف‌هایی که در سایه دستیابی به آن است پایان دادن به تحریم‌های فرج کننده بین‌المللی و بحران‌های اقتصادی و پایان بخشیدن به تندروی‌ها و سرانجام غلبه بر بی‌ثباتی‌ها و مشکلات اقتصادی و نجات جمهوری اسلامی از سقوط حتمی است. چرا که او به خوبی می‌داند که انزوای جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و اصولاً سیاست‌های انزوا طلبانه برای بقای جمهوری اسلامی به شدت زیان بخش است و تثبیت این رژیم ضد ایرانی مستلزم بست مناسبات و روابط سیاسی با جهان آزاد است و باید دیدگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تعدیل کرد. اما این تلاش ها هم تا کنون راه به جایی نبرده و نخواهد برد. مذاکرات اتمی هم فرجامی جز ناکامی و شکست در پی نخواهد داشت. همان گونه که در مدت 10 سال گذشته نیز پیامدهای ملموسی از این گفتگوها جز تشدید تحریم‌ها نداشته است. جمهوری اسلامی اینک در یک بحران فزاینده داخلی روبرو است و راهی هم برای برون رفت از این بحران در برابرش وجود ندارد، چرا که موج فزاینده خشم و نارضایتی و مقاومت‌های مدنی در درون کشور بالا گرفته است و مشکلات و بحران‌ها سرانجام این رژیم را فلج می‌کند، اسفای در می‌آورد و به سراشیب سقوط می‌افکند. جمهوری اسلامی تمام راه‌ها را بر روی آزادی، عدالت، پیشرفت و نیکبختی مردم ایران بسته است و رشد و پیشرفت و ترقی کشور را سالهاست که به بن‌بست کشانده و هیچ جایگاهی هم در میان صاحبان اصلی ایران یعنی مردم ندارد و با نمایش‌های مکرر میانه‌روی و تندروی هم نمی‌تواند جامعه بین‌المللی و مردم را در درون کشور فریب دهد. این روزها رکود اقتصادی، جرانی ها و تورم خورد کننده طبقه میانی جامعه را به سوی طبقه فقیر و مستمند پیوند داده است. اقلیت جدیدی ثروتمندتر شدند و این امر به بهای کاهش و بی‌سابقه سطح زندگی مردم و رفاه طبقات میانی و فلاکت و بی‌خانمانی بیشتر اکثریت بزرگی از جامعه انجامیده است. افزون بر این، رژیمی با تمام تضادها و فسادها و تبهکاریها و با تمام سرکوبگریها و اعدامهای جمعی و سانسور و اختناق چگونه قادر است بدون یک تصفیه خونین درونی به رایی که برخی مفسران و تحلیلگران یا مقامات غربی میانه رو یا مدره میخوانند پیش برود؟ همان گونه که در سالهای قبل نیز دیدیم که نه اصلاح طلبان و نه میانه روها نتوانستند کوچکترین گامی برای تغییر سیاستهای ویرانگرانه جمهوری ننگ و جهل جمهوری اسلامی بردارند، حالا هم چنین توانایی را دولت جدید برگزیده علی خامنه‌ای ندارد. رژیم در یک بحرانی فراگیر و همه جانبه و پر از مخاطره قرار گرفته است و در کنکاش و تلاش فرصتی است تا در لباس میان روی تعامل راه و منفذی برای تجدید قوا و تنفس پیدا کند و ما مردم ایران نباید این فرصت را برای جمهوری اسلامی فراهم کنیم. و اما نگاه می اندازیم به رویدادهای هفته‌ای که گذشت. دوشنبه 13 آبان ماه، در این روز جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت عربستان سعودی گفت ایالات متحده به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح اتمی را نخواهد داد و این کشور قصد دارد تا برای حل و فصل پرونده اتمی ایران به دیپلماسی فرصت دهد. در همین کنفرانس مطبوعاتی وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که جمهوری اسلامی باید نیروهایش را از سوریه خارج کند. روز 13 آبان ماه، سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی است که این اقدام تروریستی ضربات بسیار شدیدی بر منافع ملی ایران طی 3 دهه گذشته وارد کرده است. و امروز، یعنی در چنین روزی، در یک برنامه از قبل تدارک یافته توسط سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر ارگان‌های دولتی در تهران برگزار شد. پس صدها دانش آموز را از مدارس طبق معمول سالهای پیش بیرون کشاندند و آنان را به مقابل سفارتخانه پیشین آمریکا در تهران بردند تا باز هم شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دهند. مقامات دولتی و برخی از وزیران حسن روحانی، نمایندگان مجلس فرمایشی جمهوری اسلامی، افراد بسیج و سپاه با لباس شخصی و جیرخاران حکومتی در این برنامه شرکت داشتند، ولی میلیون‌ها ایرانی چه در تهران و چه در دیگر شهرها حضور در این مراسم دولتی خودداری کردند. عوامل و گردانندگان هزارات مانند سالها پیش پرچم‌های آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیدند و سعید جلیلی دبیر پیشین شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در سخنرانی خود شعار مرگ بر آمریکا را شعار علیه 1% آمریکا دانست که به گفته او مدافع مناسبات ظالمانه حاکم بر جهان است. در همین حال گزارش ها از اهواز خاکی است که هزاران تن از مردم این شهرستان و ساکنان شهرهای دیگر استان خوزستان دچار بیماری‌های تنگی نفس و سرفه‌های بسیار شدید شدند و به درمانگاه‌ها برای درمان هجوم بردند. مسئولان جمهوری اسلامی پس از 2 روز از این حادثه ادعا کردند که علت این امر ریزش باران‌های اسیدی بوده است و بعد علت دیگری را مطرح نمودند و آن هم فضای مسموم ایجاد شده ناشی از آتش زدن تجهیزات و لاستیک های نهاد دولتی در خوزستان بوده است، ولی نام این نهاد را فاش نکردند. در همین روز گزارش های از اهواز رسید مبنی بر این که در پی برگزاری زنجیره انسانی در ساحل رودخانه کارون در اعتراض به خوش شدن این رودخانه و انشعاب آب آن از سرشاخه‌های کارون به قم و اصفهان و مناطق مرکزی کشور، طی روزهای گذشته بسیاری از کارگران شرکت ملی نفت ایران در شهرهای آبادان، مسجد سلیمان، آقاجاری و کارخانه‌های لوله‌سازی و کشاورزان طرح توسعه نشکر هفت‌تپه از جنبش مدنی مردم شهر اهواز در برگزاری زنجیری انسانی جهت نجات روزخانه کارون حمایت کردند و روز 15 آبان ماه را به عنوان حمایت از جنبش نجات کارون نامیدند و 1 روز دست از کار کشیدند. در همین حال منابع خبری گفتند که بیش از 4000 تن از کارگران میدان گازی پس جنوبی که حقوق ماهانه خود را 4 ماه است دریافت نکرده اند دست به تجمع اعتراض آمیز زدند. در روز دوشنبه خبرگزاری دولتی مصر از قتل سردار پاسدار محمد علی جمالی زاده در حومی دمشق و در زد و خورد میان سربازان ارتش سوریه و مخالفان مسلح بشار الاسد خبر داد. در همین حال جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس که خودش نیز از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است اعلام کرد که صدها گردان از افراد سپاه و بسیج در سوریه پشت نیروهای ارتش این کشور قرار دارند و با مخالفان بشار الاسد در حال نبرد هستند. ادعایی که پس از انتشار جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرد. در همین روز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در آستانه انجام گفتگوها میان گروه 5+1 و جمهوری اسلامی گفت نسبت به غربی‌ها و مذاکرات جاری بر سر پرونده اتمی ایران خوشبین نیست. سه‌شنبه 14 آبان‌ماه سخنگوی کاخ سفید آمریکا امروز در واکنش به تظاهرات دیروز به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت اکثر ایرانیان خواهان برقراری رابطه بهتر با آمریکا و غرب هستند و افزود نتیجه انتخابات تازه در ایران آمریکا را به این نتیجه رسانده است. در این روز هزاران تن از کارگران اسرویه در جنوب کشور پس از عدم دریافت ماه حقوق و همچنین متوقف شدن طرح‌های ناتمام و تزریق بودجه آن به پروژه‌های دیگر دست به اعتراض دادند. در همین رابطه خبرگزاری ایلنا در تهران گزارش داد که هزاران کارگر شاغل در فازهای 13، 14، 22 و 24 اصلویه به دلایل فشارهای اقتصادی، گرانی‌های سرسام‌آور و عدم دریافت ماه حقوق دست به تجمع اعتراضی دادند. در روز سه‌شنبه منابع خبری از استان کردستان گزارش دادند که در پی اعدام دو زندانی سیاسی در زندان بانه، شیرکوم عارفی و حبیب الله گلپریپور، گروهی از مردم و اعضای خانواده این دو نفر در برابر زندان بانه دست به تجمع زدند و اعدام این دو فعال سیاسی را محکوم نمودند و ماموران انتظامی برای پراکنده کردن تجمع کنندگان به سوی آنها حمله بردند و تعداد نامعلومی را دستگیر کردند. بامداد همین روز در تالار چمران دانشگاه تهران به مناسبت روز دانش آموز و دانشجو و تعرض اشغال سفارت آمریکا تعدادی از استادان دانشگاه و مقامات دولتی برای دانشجویان سخنرانی می‌کردند. یکی از مقامات دولتی هنگام سخنرانی شعار مرگ بر آمریکا سر داد ولی حاضران و از حاضران خواست تا این شعار را تکرار کنند، اما دانشجویان در واکنش فریاد دادند مرگ بر دیکتاتور. در این روز پس از افشای اقدام آمریکا در شرود مکالمات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هنگام سفرش به کردستان در 4 سال قبل، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که این رژیم موضوع شنودها را به طور جدی پیگیری می کند. در همین روز افراد مسلح ناشناس در حمله ماموران انتظامی و پاسداران عده‌ای از آنها را به قتل رساندند. زد و خوردها در کرمان روی داد و وزارت اطلاعات در سایت خود ادعا کرد که امروز یک باند مسلح اشرار و قاچاق مواد مخدر که در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و فارس فعالیت می‌کردند شناسایی و متلاشی شده است و در این زدخوردها 8 تن از اشرار مسلح به هلاکت رسیدند. چهارشنبه 15 آبان‌ماه یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد. وی در سخنرانی خود گفت که آژانس هنوز نمی‌تواند مطمئن باشد که تمام برنامه‌ها و مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در جهت فعالیت‌های صلح‌آمیز اتمی است. و در این روز سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه درباره دیدار جواد ظریف وزیر خارجه ایران از فرانسه گفت که نقطه عظیمت مواضع میان دو کشور چه درباره پرونده اتمی و چه در رابطه با بحران سوریه بسیار از هم فاصله دارند و تأکید کرد که جمهوری اسلامی باید در مورد برنامه‌های اتمی‌اش اعتماد سازی کند. در همین روز روزنامه لومون چاپ پاریس مصاحبه خود را با جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی منتشر کرد. وی در این مصاحبه خواستار آن شد که فرانسوی‌ها در برابر جمهوری اسلامی نرمش بیشتری از خود نشان دهند. در این روز از کردستان گزارش رسید که در پی اعدام زندانیان بلوچ، افراد مسلح خودروی حامل داستان شهر زابل در سیستان و بلوچستان را به رگبار مسلسل بستند و او راننده و محافظش را کشتند. داستان زابل، موشا، نوری قلعه‌نو احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرده بود. ولی گروه مسلح جیش العدل یا ارتش عدالت در سیستان و بلوچستان مسئولیت حمله مسلحانه به داستان زابل را بر عهده گرفت و در سایت خود نوشت که این اقدام در پی اجرای حکم اعدام علیه 16 زندانی بلوچ توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته است. در همین روز گروهی از کارگران کارخانه بتونی گیلان برای دومین بار پی در پی در اعتراض به عدم دریافت 4 ماه حقوق عقب مانده خود در برابر کارخانه در رشت دست به تجمع زدند. در روز چهارشنبه معاون خدمات اجتماعی شهرداری پایتخت از گسترش افراد بی خانمان در تهران خبر داد و گفت هم‌اکنون در تهران خانواده های به همراه فرزندانشان بی خانمان هستند و سن افراد بی خانمان به کودکان رسیده است و میانگین سنی افراد بی خانمان و خیابان نشین به 10 سال کاهش یافته است. در این روز یک مقام وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با رادیو فردا گفت سازمان‌های حقوق بشری از آغاز سال 2013 میلادی تا کنون گزارش دادند که بیش از 400 مورد از در زندان‌ها اعدام شدند و دولت آمریکا اعدام‌های دستجمعی و بدون انجام محاکمه عادلانه در ایران را به شدت محکوم می‌کند. در همین روز دادگستری استان کرمان اعلام کرد که 5 نفر در جیروف اعدام شدند. آنان زندانیانی بودند که با حفر 1 کانال 15 متری در زندان قصد داشتند از زندان فرار کنند که با حضور مسئولان زندان و افراد انتظامی این اقدام با شکست مواجه شد و هر 5 زندانی بیدرنگ اعدام شدند. پنجشنبه 16 آبان ماه در این روز نخستین دور گفتگوهای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با نمایندگان گروه موسوم به 5+1 آغاز شد. این گفتگوها در ژنو و پشت درهای بسته انجام گرفت و جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادعا کرد که مذاکرات به خوبی برگزار شده است. از آنجایی که به درخواست جمهوری اسلامی مذاکرات اخیر محرمانه مانده است، هیچ یک از شرکت کنندگان توضیح درباره گفتگوها ندادند. ولی منابع خبری گفتند کشورهای 5+1 با پیشنهاد ایران در مورد کاهش تحریم‌ها در مقابل کاهش روند غنی‌سازی اورانیوم و عدم فعالیت کارخانه آب سنگین عراق موافقت کردند. در مقابل آمریکا بخشی از تحریم‌های مالی را به طور موقت به حال تعلیق در خواهد آورد. با این حال تحلیلگران عقیده دارند که این گفتگوها نیز به جایی نخواهد رسید و احتمالاً ادامه گفتگوها به 2 هفته یا 3 هفته آینده موکول خواهد شد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی در دور جدید مذاکرات اتمی در ژنو یک اشتباه تاریخی است. وی هشدار داد که اسرائیل حق دفاع از خود در مقابل هر نوع تهدیدی را محفوظ می‌داند. نتانیاهو گفت اسرائیل خود را نسبت به این توافق‌های در حال تنظیم در ژنو متعهد نمی‌داند. این بود سخن هفته و نگاه کوتاه به مهمترین خبرهای هفته‌ای که گذشت. تا هفته آینده همه هموطنان عزیز را به خدای بزرگ می‌سپاریم. یار و نگهدارتان ایزد منان.